بله خب از همین حالا که داریم وارد میشیم به موضوع اصلی برنامه درباره طب سنتی، پیامک های مردم هم شروع شد درباره این که آیا از مراجعه به پزشک طب سنتی راضی بودن یا خیر، و یا اینکه دریافت پاسخ مناسبی دریافت کردن یا خیر. خب گفتیم که بله یا خیر فقط بفرستید به 30900. فعلا به نظر میرسه که بله یکم میچربه، درصد بله ای که شما گفتین یکم میچربه. خب به هر حال طب سنتی همچنان برای خیلی ها تازگی داره و برخی ها چون معتقدن که عوارضش نسبت به طب مدرن کمتره، دوست دارن که و گرایش دارن مراجعه کنن به پزشک طب سنتی. در کنار این مسئله باید اشاره کنیم که پزشکان طب مدرن هم برخی هاشون نسبت به طب سنتی کمی زاویه دارن. ما در همین باره امروز گفتگو کردیم با مهمانانمون، گفتگو خواهیم کرد با مهمانانمون و امیدواریم که روی خط بیان. و خانم دکتر حسینی یکتا روی خط هستن، ایشون مدیر کل دفتر طب مکمل وزارت بهداشت هستن. خانم دکتر سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
منو عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
بله خب خانم دکتر، سوالی که میشه از همین ابتدا پرسید این هستش که به نظر شما گرایش به طب سنتی در چند سال اخیر در کشور ما چه کیفیتی داشته؟ کم بوده؟ زیاد بوده؟ آیا به هر حال طب سنتی میتواند مؤثر باشه به طور کلی برای درمان بیماری ها؟
ببینید، بررسی های میدانی نشون میده که گرایش به طب سنتی در ایران همراستا با کل دنیا در حال افزایشه. همونطور که در همه کشورها ما افزایش مطالبات و درخواست های عموم جامعه رو برای دریافت خدمات طب‌های سنتی و مکمل داریم، در کشور ما هم ایران که با توجه به سابقه یک مکتب غنی طب سنتی این موضوع رو به وضوح داریم میبینیم که مطالبات برای دریافت این خدمات به صورت روزافزون دیده میشه. در مورد قسمت دوم سوال شما که آیا مؤثر هست یا نه، خب ما طب سنتی ایرانی و به طور کلی طب‌های سنتی و مکمل رو به صورت تلفیقی در کنار طب رایج بسیار میتونیم با دقت و درایت مورد استفاده قرار بگیریم. بسیاری اوقات در درمان بیماری ها و در کمک به درمان بیماری ها و در افزایش کیفیت زندگی بیماران نشون داده شده که این طب میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تحقیقات و مقالاتی که به صورت روزافزون هم در حال انتشار در مراجع علمی هستن این موضوع رو به اثبات رسونده. خب در کل دنیا هم ما این وقت رو میبینیم که به صورت تلفیقی یا اینتگریتیو مراکز و کلینیک های متعددی برای ارائه این خدمات در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستن، در بیماری های مختلف، و مردم دارن از این خدمات بهترین شکل استفاده میکنن.
خانم دکتر، خب توی خارج از کشور، توی کشورهای به هر حال پیشرفته، آماری وجود داره از میزان اقبال به طب سنتی؟
ببینید الان ما بر اساس راهبرد سازمان جهانی بهداشت که دوبار این راهبرد رو تدوین کرده به کشورهای عضو تشویق و در ادامه الزام به قانونمند کردن این خدمات و بهره برداری از این خدمات کرده، به صورت روزافزون می‌بینیم که کشورهای مختلف دنیا به آمار کشورهایی که دارن از این خدمات استفاده می‌کنن و این خدمات رو قانونمند می‌کنن در حال افزایش هست و نمودارهایی که WHO منتشر می‌کنه نشون دهنده مطالبه روزافزون عموم جامعه در کل دنیا هست و در کشورهای مختلف با درصد کم و بیش داریم میبینیم که درصد قابل توجهی از ارائه خدمات در نظام‌های سلامت رو داره به خودش اختصاص میده. خب در داخل کشور ما هم قاعدتا انتظار میره که این اتفاق رو شاهد باشیم، مطالبات مردم رو شاهد هستیم، اتفاقات خوبی هم برای قانونمند کردن این موضوع
همین قانونمند کردنش خیلی مهمه. الان ببینید ما در سالهای اخیر رشد به هر حال قاشگونه عطاری های غیرقانونی داشتیم، افرادی که به هر حال میشه گفت سودجو هستن، بدون هیچ تخصصی اومدن تو حوزه طب سنتی و حتی میشه گفت که بدنامش هم کردن. این مسئله رو چطور میشه مدیریت کرد؟
ببینید وقتی ما یک تقاضای خیلی زیادی رو در یک جامعه داشته باشیم و عرضه کافی برای این موضوع نداشته باشیم، قاعدتا تقاضا توسط افرادی که مورد تایید نیستن پاسخ دادید.
خانم دکتر ببخشید ازتون اجازه میخوام که من یک سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص پیشگیری اجتماعی. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی سپاسگزارم که به ایران امروز پیوستید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز شما و سرکار دکتر حسینی.
بله خدمت شما برمیگردم. اجازه بدین که خانم دکتر صحبتاشون رو ادامهش رو انجام بدن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت های دکتر. عرض میکردم که وقت ما قاعدتا باید میزان عرضه خدمات ایمن رو به حدی برای عموم جامعه داشته باشیم که دسترسی داشته باشن. در حال حاضر تعداد متخصصین طب سنتی تربیت شده که همه عموما از پزشکانی هستن که وارد دانشکده های طب سنتی میشن، فارغ التحصیلان این رشته 500 نفره. قاعدتا با این تعداد ما نمیتونیم همه تقاضاها رو بهترین شکل پاسخ بدیم. از طرفی تعدادی هم پزشکان عمومی رو داریم که
هر عطاری الان خودش یه دکتره وقتی بریم پیشش.
بله
میام الان مراجعه کنیم به عطاری، خودشون یه دکترن.
حالا عزم همینه، قسمتی هم تعدادی هم پزشکان عمومی رو داریم که این دوره رو دیدن.
بله.
پس ما یک بحث برای بحث قانونمند کردن افزایش ارائه خدمات چه نیروهای مورد تایید وزارت بهداشت و چه مراکز داریم، یکم بحث‌های سلبیه.
درسته.
که بحث‌های سلبی موضوعاتی است که پیشنهاد میشه در مورد قانون‌هایی که برای بحث‌های مجازات و ایناست، موضوعاتی که سازمان غذا و دارو و قسمت‌هایی که به عطاری‌ها مرتبط هستن پیگیرشن. اما یک بحث هم داریم که افرادی که دارن ارائه این خدمات رو میکنن مورد ارزشیابی قرار بگیرن.
بله.
و این ارزشیابی جزء وظایف وزارت بهداشت که این کار هم به بر اساس دستورالعمل که ابلاغ شده در حال حاضر در دانشگاه‌ها آغاز شده. به طور کلی این قانونمند کردن و ارائه خدمات ایمن به مردم مستلزم این هستش که تکه های این پازل کنار هم قرار بگیره.
بله.
خدمات ایجابی و سلبی و ارزشیابی ها کنار هم باشه تا بتونیم.
بله.
به قولی از این خدمات بهترین شکل.
بله. اجازه بدین سوال بپرسم از آقای دکتر نیک‌پژوه. آقای دکتر آیا شما با صحبت های خانم دکتر حسینی یکتا موافقین و این که در این سالها به هر صورت ما شاهد بودیم که طب مدرن یک کمی زاویه داشته نسبت به طب سنتی و انتقاداتی هم داشته، چقدرش به حق بوده؟
بله بله، من اجازه میخوام بگم که ما فعلا در دنیا یه دونه طب بیشتر نداریم. اون
بله.
همین طبیه که تو دانشکده های پزشکی آموخته میشه. طب سنتی مربوط به تاریخ علم، مربوط به تاریخچه علم پزشکیه.
بله.
ولی این به این معنی نیست که ما از آموزه هایی که قبلا داشتیم و دانشکده های طب سنتی در ایران ایجاد شده اند تا PhD های طب سنتی که پزشکای عمومی هستند وارد این رشته تخصصی بشن و اون آموزه هایی که ابن سینا و سایر گذشتگان ما در تاریخچه طب سنتی بودند و به بوته آزمایش علمی بگذارند و بعد از کار آزمایی های بالینی عرضه بکنن به جامعه پزشکی، متاسفانه این در کشور ما به بیراهه رفته. یعنی چی؟ یعنی قرارمون این بود خانم دکتر حسینی که PhD های طب سنتی اگر مثلا ادعایی در کتاب قانون، مثلا کتاب های طب سنتی ما وجود داره، این رو تحت یک روش علمی مدرن که هم شما بهش آگاه هستین، هم من آگاه هستم و همه عزیزانی که وارد دانشگاه طب سنتی هم شدند آگاه هستند، به بوته آزمایش بذارند. مثلا بگن که فلان گیاه وقتی که فلان مقدار باشه برای فلان بیماری میتونه اینقدر مفید باشه. این وقتی به بوته آزمایش سپرده شد اومد بیرون و نتیجهش دیدیم خوبه، دیگه این طب سنتی نیست که، این میشه جزئی از طبی که الان میشه استفادهش کرد و این رو من هم باید استفاده بکنم، فلان پزشک عمومی تو زاهدانم باید استفاده بکنه، حتی ما باید وارد مقالات و نشریات بکنیم، حتی توی آمریکا هم استفاده بشه، تو اروپا هم استفاده بشه. خب بنابراین این که ما خدمات طب سنتی رو منحصر کنیم به 500 تا دانش آموخته این رشته و بگیم که ما یک لاین جدیدی رو ایجاد میکنیم به اسم طب سنتی، به نظر من این از اساس اشتباهه. کار درست اینه که هرچی که در طب سنتی دارند یک به یک این عزیزان وارد کار آزمایی بالینی بکنند، وقتی این جواب مثبتش رو داد خب وارد دانشکده های پزشکی میشه. یعنی اصلا لازم نیست ما دانشکده جدایی ایجاد بکنیم برای آموزش افراد برای طب سنتی. آه فلان گیاه دارویی فلان روش مفیده، خب اینو چرا مردم رو میخواییم محروم بکنیم؟ وقتی ما نزدیک را حالا 100,000 تا پزشک داریم، همین 100,000 تا پزشک میتونن اینو تجویز بکنن. این 100,000 تا پزشک هم وقتی تجویز میکنن که طبق شواهد علمی و بعد از کارآزمایی های بالینی یا همون کلینیکال ترایل ها مفید بودنش ثابت شده باشه. حالا یا کاری مفید هست یا نیست. اگه مفید هست همه باید استفاده بکنن، اگه مفید نیست خب هیچ کس نباید استفاده بکنه. این بسیار نکته مهمی
خانم دکتر حسینی، شما نظرتون رو بفرمایید. هرجوری که
به نظر میرسه که دانشکده‌های طب سنتی که اصلا با این هدف، یعنی اصلا چرا رزیدنتی نبوده، چرا پی اچ دی بوده به این دلیل که اصلا وارد تحقیقات بشن و این نتیجه تحقیقاتشون رو در اختیار همگان بگذارن. متاسفانه به نظر میرسه که گویا یک پزشک، دو تا پزشکی داریم، یه پزشکی مدرن یه پزشکی سنتی. نه، اصلا ما چیزی به اسم طب سنتی الان نداریم. طب سنتی تاریخ پزشکیه. چیزی که الان از این کارآزمایی های بالینی بیرون بیاد همون میشه طب مدرن. همچنان که ما خیلی از داروهای گیاهی، خیلی از کرمها، داروها، قرصها اینا رو داریم که اصلا وارد پزشکی مدرن شده و استفاده هم میشه.
خانم دکتر حسینی بفرمایید.
من این رو عرض کنم با توجه محدودیت زمان هم. بله. خیلی ممنونم از آقای دکتر نظراتشون رو بیان کردن. من بله. دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که طب سنتی نداریم و یک طب داریم. این جمله درست این هست که ما هر روش درمانی ایمنی رو بخوایم استفاده کنیم، نهایتش بهره‌مندی برای سلامت جامعه است. که این ممکنه در مکاتب درمانی مختلف باشه. ما الان در کتاب‌های رفرنس پزشکی رایج، در عرض شود از فاریسون که کتاب داخلی همه ما که پزشکی رو خوندیم میشناسیمش، تا رفرنس های مرتبط با اطفال، زنان، اونکولوژی و همه رشته ها تقریبا میشه گفت که ما این رو به قولی جمع‌بندی شده داریم، بخش هایی رو تحت عنوان طب سنتی و مکمل داریم. یعنی ما در کتاب های پزشکی رایجمون بخش طب سنتی مکمل داریم. یک. دوم این که راهبرد سیاست نظام سلامت دنیا رو که کشور ما هم در برخی از قسمت‌ها و عمده قسمت‌ها سیاست‌هاش رو بر اساس اون می‌چینه، همراستا با سازمان جهانی بهداشت. سازمان جهانی بهداشت راهبرد استفاده از طب‌های سنتی و مکمل رو در دو بازه زمانی 10 ساله تدوین کرده.
بله.
بنابراین بحثی است که برقرار هست از این به شکل دقیق استفاده شه. یه نکته‌ای رو آقای دکتر فرمودن در مورد اینکه دانشکده های طب سنتی باید تحقیق بکنن و به نظر میرسه که راه به بیراهه رفته. من توجه های دکتر رو و سایر بزرگوارانی که این نگاه رو دارن به این جلب میکنم که کشور ایران بعد از تأسیس دانشکده های طب سنتی در 2 سال متوالی، 1 سال مقام پنجم و بعد در 2 سال متوالی مقام چهارم تولید علم در حوزه طب های سنتی و جایگزین رو به خودش اختصاص داده، که عمده دریافت این رتبه به علت فعالیت پژوهشی دانشکده های طب سنتی ما بوده. یعنی این کار تحقیقی که بر روی این مقالات انجام شده، اکثر اینها به علت تحقیقاتی بوده که در دانشکده های طب سنتی انجام شده، گرچه در مرکز تحقیقاتی مرتبط با داروسازی و فارماکولوژی و موارد دیگری همین تحقیقات بوده، ولی پژوهشی که دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادن بر روی این نتیجه‌ای که در قول سایت معتبر سایمگا اومده نشون میده که اکثر این موضوع اتفاقا در مورد تحقیقات حوزه طب سنتی و دانشکده‌های طب سنتی. ما الان متخصصین طب و داروسازی سنتی داریم که چند سال متوالی جز 1% دانشمندان پراستناد هستند و اینها در بستر تحقیقی طب سنتی دارن کار رو پیش میبرن. این موضوع رو هم گفتم خدمت اساتید عرض کنم. الان و یک نکته بسیار درستی رو آقای دکتر فرمودن که موضوع طب سنتی و آموزه های تایید شده اون به هیچ عنوان به متخصصین طب سنتی محدود نمیشه. ما الان با وزارت با نظام پزشکی دبیرخانه،
البته تفاوت تجویز وجود داره. یعنی شما مراجعه کنید به طب سنتی مثلا برای یک بیماری روحی ممکنه اون برات بادرنجویه تجویز کنه، ولی وقتی میریم پیش طب مدرن مثلا بله داروی کاملا یک داروی شیمیایی تجویز کنه.
نه، نکته ای که آقای دکتر فرمودند این بود که مواردی رو که داریم همه وقتی مورد تایید قرار میگیره در اختیار همه جامعه پزشکی باید قرار بگیره که بیمار بی بهره نمونه. دقیقا نکته درستی رو فرمودن. به همین علت هم ما بازآموزی‌های مکرری رو داریم. الان هم با نظام پزشکی دبیرخانه طب ایرانی مکمل تشکیل شده. هدف اصلیش هم همین هست که جامعه پزشکی ما در تخصص‌های مختلف با بحث‌هایی که از هم کلینیکال ترایال ها بیرون اومده آشنا شن. یه نکته سوم هست با توجه به ضیق وقت، این که طب سنتی ایرانی فقط گیاهان دارویی نیست که ما بگیم اثاره این گیاه رو گرفتیم روی این اثر میکنه. طب سنتی ایرانی یک مکتب درمانی است، مکتب درمانی اصول خودش رو داره. ولی اصرار بر این داریم که تمامی اینها بتونه در بوته آزمایش قرار بگیره و این اتفاق هم در حال اقدامه و نتایجی که تا الان ها از دانشکده های طب سنتی بیرون اومده نتایج قابل توجهیه و میتونه مطمئنا بهتر از این هم باشه. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خانم دکتر روی خط بمونید. بله چون الان ممکنه آقای دکتر یه انتقادی مطرح کنن، خب شما باید پاسخ بدین دیگه.
اون وقت برای حق شما یه 10 دقیقه رو فرمونده بودید، منم دارم میرم یه جلسه ای باز در خدمت تو چند دقیقه.
آقای دکتر شما بفرمایید. خانم دکتر روی خط میمونن همچنان.
بله خواهش می‌کنم. ببینید من به نظرم این نبود که دانشکده‌های طب سنتی تحقیقات رو انجام نمیدن. نه اتفاقا انجام میدن. من منظورم این بود که ما نباید بیان دو تا طب ایجاد بکنیم، سه تا طب ایجاد کنیم، فردا مثلا بگیم طب مثلا چینی رو میخوان تولن یه سری متخصص طب چینی وارد کشور بشن. منظور من این بود که ارائه دهنده خدمات طب سنتی هم اگر شواهد معتبری ایجاد شده باشه همین جامعه پزشکی باید باشن و متخصصین طب سنتی اصولا من تا جایی که میدونم اصلا هدف از ایجاد این رشته این بود که فقط وارد تحقیقات بشن نه وارد درمان بشن. حالا شاید من اشتباه میکنم ولی تا جایی که من یادم هست اون اوائلش تشکیلش این بود که متخصصین طب سنتی که پزشکای عمومی آموزش دیده هستن، فارغ التحصیل دانشکده های پزشکی هستن، با اون زیربنای پزشکیشون وارد تحقیقات طب سنتی بشن، یک به یک اینا رو وارد بوته آزمایش قرار بدن، تحقیقات بیاد بیرون، بعد به مثلا شواهد سیستماتیک انجام بگیره و در نهایت هستن وارد کتاب های رفرنس
پزشکی.
خانم دکتر واقعا از ابتدا قرار داریم وارد کتاب های رفرنس پزشکی شدن یا توی EBM Evidence Based Medicine قابل استناد شدن که همه ما هم داریم استفادهش میکنیم، ما استفاده میکنیم.
من این نکته را عرض کنم. ببینید ما اصلا قرار نیست ما یک طب جدید بیاوریم، ما یک طب سنتی، طب‌های سنتی و مکمل وجود دارند. ما باید بتوانیم به صورت اینتگریتیو و ادغامی تو عرض من با
منم همین رو میگم
ولی جداست دیگه، الان جداست دیگه. پزشکی طب سنتی
این خیلی نکته مهمیه، نباید برای مردم اینطوری القا بشود که گویا ما یه طب مدرنی داریم یه طب سنتی داریم. متاسفانه رسانه ها و شبکه های اجتماعی اینطوری مردم رو
در عمل هم همین
کار می کنند. ما یه طب سنتی و یه طب مدرن داریم،
طب شیمیایی، مواد شیمیایی استفاده می کنه، عوارض داره، خطرناکه. یه طب سنتی هم داریم که خیلی خوبه، عالیه و ما از این غافل شدیم، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ما یه دونه طب بیشتر نخواهیم داشت خب، ولی میتونیم برای درمان مثلا یک قصورات پوستی از یک گیاهی که منشأ دارویی که منشأ گیاهی داره استفاده کنیم. یا تو طب سنتی مثلا گفتن که مثلا ماست و با فلان غذا نخورین، خب اینو باید متخصصین طب سنتی وارد
کنن. آقای دکتر میگن که وجود نداره.
ببینید یه بحثی وجود داره. نه ببینید اینتگریتیو کردن یعنی تلفیق مکاتب درمانی با هم دیگه. اینو اصلا این دقیقا راهبرد سازمان جهانی بهداشته. راه این که ما طب سنتی داریم، طب مدرن هم داریم، ولی افراط و تفریط نداریم. اصرار اون برای جامعه پزشکی تاریخ پزشکی نیست آقای دکتر. ما اصرار اون برای اینه که جامعه پزشکی ارائه دهنده خدمات تخصصی طب سنتی ایرانی باشه و دقیقاً به همین علت
اگر مبتنی بر شواهد باشه و شما بتونید اینا رو وارد کتاب‌های رفرنس کنید ما حتما استفاده می‌کنیم. چرا استفاده
نکنیم؟ اجازه بدین خانم دکتر بگم بعدش نوبت شما.
ما اصرارمون اصلاً اگر هر جایی گفته میشه طب سنتی ایرانی برای همه چیز غالبه و میتونه همه چیز درمان کنه این حرف غیر علمیه. اگه هر جایی گفته میشه طب مدرن بر همه چی غالب همه چی درمان میکنه،
نه ما اصلا چنین ادعایی نداریم.
هدفمون دقیقاً همین آقای دکتر عرض منو فرمایید، شما یکیه، هدف اینه که از مکاتب درمانی مختلف به بهترین شکل برای ارتقای سلامت استفاده کنیم. اینکه ما میگیم طب سنتی نداریم تو تاریخ، مثلا آقای دکتر بخشای کامپلیمنتری مدیسین و اینتگریتیو مدیسین در کتاب‌های پزشکی ما الان چیکار دارن میکنن؟
خب همین دیگه، اونا از شواهد عبور کردن وارد شدن. شما هم از شواهد عبور کنیم وارد بشین، ما استفاده میکنیم.
پس ما داریم، ما مکتب طب سنتی داریم، نمیگیم تاریخ پزشکی،
تو تاریخ پزشکی داریم. الان باید به بوته آزمایش
در هاریسون ما،
نه
در هاریسون ما،
اونایی وارد هاریسون شدن، ببین اونایی وارد هاریسون شدن که از کلینیکال ترایال ها عبور کردن. چیزی که از کلینیکال ترایال عبور نکرده باشه که دیگه وارد هاریسون نمیشه. ما میگیم همین کارم شما بکنیم، ما استقبال میکنیم.
اول طب سنتی ما تاریخ پزشکی ما نیست، طب سنتی ما مکتب درمانی که ما باید با روش های
یک زمانی خیلی هم عالی بوده، یک زمانی طب سنتی ایران بسیار بسیار عالی بوده،
بهترین مرکز ارائه خدمات سرطان در آمریکا. شما یک سرچی در مورد اینتگریتیو مدیسین سنترها بکنید، اونجا ننوشته که دقیقاً عنوانی رو داره تحت عنوان طب سنتی و مکمل، و به بیمارانشون میگه بیاید بشینید و از این خدمات استفاده کنید. من عرض
می‌کنم
خوشحال می‌کنم، من در خدمتتون هستم در یک
بله. من فقط اجازه
می‌خوام دکتر ببینید، آقای دکتر اینطوری که آقای دکتر میگن به هر حال باید شما دانشگاه و تمام اون بحث مطب‌های سنتی جمع بشه، اینجوری که فکر می‌کنم.
نه این که اصلا به قولی من فقط فرمایش آقای دکتر این برداشتی نکردم.
نه من نگفتم جمع بشه، من میگم باید باشه.
خب ببینید الان تو عمل، ببینید الان شما وقتی
میگید آقای دکتر در ریشه با هم یکیه، زمان یه مقدار محدوده به نظرم میرسه که در یک زمانی بذاری، چون دوستان شما به
ببینید الان خانم دکتر ببینید الان یه بحثی هم خیلی از خانم دکتر ببخشید یه سوال دارم فقط ببخشید، یکی از شنوندگان پیام داده، یعنی یه نفر که نه چندین نفر، و گفتن که هزینه ها در طب سنتی خیلی بالاست، مثلا بادکش جلسه
در قانون بودجه 1402 ارائه خدمات طب سنتی حداقل سه خدمت قرار تحت پوشش بیمه قرار بگیره.
بله.
و اتفاقا اونهایی تحت پوشش بیمه قرار میگیره که استاندارد خدمتش از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام شده. دقیقا درست فرمودن شنوندگان شما که در بله به علت اینکه تحت پوشش بیمه نیست، هزینه ها در بسیاری موارد بالا هست.
بله خب حالا باشه، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، شما خداحافظی میکنم. آیا دکتر من سوالی که الان دارم این بحث هستش که آیا در به هر حال مخالفت طب مدرن با طب سنتی بحث مافیای دارو مطرح هستش یا نه؟ مؤثر یا نه؟
من که تو مافیای دارو نیستم، خب اصلا رشتم هم هست طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. خب
بله.
الان که خانم دکتر با قشنگ آرامش میفرمایین که خدمات طب سنتی در مورد پذیرش بیمه قرار گرفته، خب من واقعا بهشون تبریک میگم. چرا؟ چون واقعا با کمترین تلاش میتونن به این نتیجه برسن. ما متخصصین پزشکی اجتماعی که رفرنس های طب پیشگیری مدرن رو میخونیم، من خودم نزدیک 13-14 سال دنبال ایدم که خدمات ما را بیمه ها بدون شرط قبول بکنن، یعنی قبول کنن که آقا ما متخصصیم، میتونیم مثلا دارو بنویسیم، میتونیم نمیدونم مریض ویزیت بکنیم. 13-14 سال ما انجمن علمی پزشکی اجتماعی میتونه نمیتونه به نتیجه برسه. خب ولی خانم دکتر چون حمایت سیاسی لازم رو دارند، خیلی ساده بیمه میشن، بیمه ها قبول میکنن، استفاده میکنن. متوجه چی میگم؟
بله خانم دکتر، خب هی گفتن که وقت ندارن میخوان برن، ولی ما هم دوست نداشتیم باشون خدافظی کنیم. بله
خب ما جزء مافیای دارو نیستیم، من خودم. خب موضوع اینه، ببینین عزیز من، ما پزشکی یک فردی بیمار میشه، خب
بله.
مثلا دو سه روز پیش یه نفر از مراجعه کرده بود برای واسطه آشنایی که من راهنماییشون بکنم ببرم پیش یه متخصص قلب. تو مرکز قلب تهران آنژیو شده بود، رگش تنگی داشت، رگ اصلی کرونری چپش هم تنگی داشت. خب بله. گفته بودم باید جراحی بایپاس انجام بدی، جراحی قلب رو بایپاس. اومد اینجا، منم گردم سیدیشو با یه متخصص قبل نگاه کردن، ایشون هم نظرشون این بود که باید عمل بشه و در اولین فرصت هم انجام بشه.
دوست.
چون خوشبختانه سکته قلبی نکرده بود و این فرصت بود که پیشگیری بشود از سکته قلبی احتمالی.
بله.
ولی خب همسر این آقا داشت مطرح میکرد که ما آی دکتر میشه بریم از طب سنتی استفاده بکنیم، مثلا اینو بخوریم اونو بخوریم این کارو بکنیم این کارو بکنیم. خب متاسفانه ممکنه خب بین مردم اینطوری القا بشود که ما گویا دو تا طب داریم، یه طب شما رو دعوت میکنه به جراحی، یه طب میگه بیایی مثلا آبلینو بخوری سیر بخوری اینو بخوری.
برخی از شنوندگان همینو پرسیدن و گفتن که دقیقا همین تفاوت هست.
ممکنه ما زمان طلایی رو از دست بدیم.
بله.
این زمان طلایی رو ما از دست بدیم برای درمان یک سرطانی که میشد با شیمی درمانی درمانش کرد، میشد با رادیوتراپی درمانش کرد، و بریم طرف طبی که شاید مثلا افرادی که خبره نیستن، افرادی که اصلا آموزش لازم را ندیدن، وقت مردم رو تلف بکنن. اینجا ما ممکنه که لطمات جبران ناپذیر به سلامت یک فرد و خانوادهش وارد کنیم.
آقای دکتر، از اون طرف برخی از شنوندگان پیام دادن و گفتن که ما مثلا مراجعه کردیم به پزشک طب مدرن و به خاطر تجهیزاتش دچار مشکل
مدرن نداریم. آقا پزشکی طب
در ذهن مردم جداست آقای دکتر.
شما به عنوان صدا سیما خودتون دارین اینو القا میکنید.
نه نه، در ذهن مردم جداست.
طب مدرنی دارین، یه طب سنتی. بابا اینطوری نیست. آقا ما یک انسان داریم که ممکنه بیمار بشود، این باید بره پیش کی؟ باید بره پیش کسی که این رو خونده، درسشو خونده. کیه این کسی که خونده؟ پزشک. پزشک کجا درس میخونه؟ تو دانشگاه پزشکی میخونه. خب
آیا تو تجویزاشون با هم فرق داره؟
بشی بری پیش مکانیک؟ نه. بری پیش نمیدونم فلان؟ نه. آقا ما یه پزشکی بیشتر نداریم. پزشک ممکنه که تو کتابهاش وارد شده باشه داروهای گیاهی،
درست.
یا چطور بخوابیم، چطور سالم تغذیه بکنیم. متوجه چی میگم؟ پزشک و طب سنتی میان مثلا میگن که آقا ما برای تغذیه یه چیزایی داریم، برای خواب یه چیز داریم. آقا همه اینا تو ارتقای سلامت که مربوط میشه به طب و بهبود سلامتمون، خودشون هزاران کتاب خیلی علمی دارن. آقا ما چه روغنهایی باید بخوریم، چه روغنهایی نخوریم. خب الان افرادی که وارد داروسازی سنتی شدن تو دانشگاه‌های طب سنتی داروسازی، یا وارد پزشکی شدن تو طب سنتی، خب اینا این وظیفه بزرگ رو دارن. خب که همه آموزه‌هایی که ابن سینا، زکریا، سایر دانشمندان قدیم ما تو کتاب‌هاشون آوردن، یک به یک آزمایش بکنن.
بله.
مثلا 100 نفر رو این دارو رو بدن،
وقت اون رو به پایانه، بله،
با حاکم طب سنتی استفاده بکنن و ببینن که کدوم نتیجه. بله. بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نیک پژوه. بله، این بحث چون با توجه به اینکه بحث گسترده‌ای هست و مسائل مختلفی دربارش مطرحه، حتما تو برنامه آینده با حضور نمایندگان طب سنتی انجام خواهیم داد، ادامهش خواهیم داد. گفته بود که با خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب مکمل وزارت بهداشت، و آقای دکتر اکبر نیک پژوه، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص پیشگیری اجتماعی. بله، خب در ابتدای برنامه از شما شنونده‌ها پرسیدیم که آیا تا کنون به پزشک طب سنتی مراجعه کردید؟ اگر بله، آیا پاسخ مناسب دریافت کردید؟ پاسخ درمانی مناسب دریافت کردید؟ شما پیامک دادیم به 3900 و اکثرا گفتن بله راضی بودیم، و خیلی هاشون هم از شنونده هامون پیام دادن و گفتن که ای کاش خانم دکتر یکتا به عنوان نماینده طب سنتی تا پایان برنامه همراه ما بودن. انشالله در برنامه بعدی حتما حضور خواهند داشت و با ایشون گفتگو خواهیم کرد درباره بحث طب سنتی و زاویه‌ای که بین طب سنتی و مدرن گاهی وقتا به وجود میاد و کارشناسان در این باره نظرات مختلفی هم مطرح میکنن. خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز در 17 تیر ماه همراه بودین. با همه شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران به ویژه برنامه ایران امروز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما باشه.
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
شوفرا میدونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتولت سرپاس مشکلی نداره. لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چند جوره یا تکی میخوای.